معاملاتی که در شرع تشریع شده به دو دسته تقسیم میشه. بعضی از معاملات رو میگن معاملات لازم یا عقود لازم، بعضی از معاملات رو میگن عقود جائز. معاملاتی که لازم به حساب میان اون معاملاتی هن که پس از انعقاد قرارداد یک طرفه نمیتواند فسخ بشه، بلکه فسخش فقط با توافق طرفین ممکنه. البته معاملات به معنی عام اگه در نظر بگیریم، عقد نکاح هم در بین هست. عقد نکاح هم عقد لازمه، یک طرفه نمیشه به هم بزنن، ولی با توافق طرفین هم به هم نمیخوره، بلکه فقط با طلاق از بین میره. بله، یه جاهایی هست که زوجین یا یکی از اونها حق فسخ داره که معمولا محل ابتلا نیست، من واردش نمیشم. یک عقدی هم هست در میان عقود به نام عقد زمان، که البته به خطا عقد زمان میگن، کسی ضامن دیگری میشه، طلب او رو به عهده میگیره با توافق خود طلبکار. این عقد میشه عقد زمان. عقد زمان با توافق طرفین هم به هم نمیخوره، این استثناست. اما سایر عقود لازم با توافق طرفین به هم میخوره. عقد بیع، خرید و فروش، عقد اجاره، عمدترین عقدهایی هستن که به هم نمیخورن، به حالت یک طرفه نمیشه به هم بخوره. همینطور در مورد صلح یا هبه به کسی که جز ارحام هست، یا هبه در فرضی که اون طرفی که بخشیده شده بهش او هم یک چیزی رو ببخشه به این فرد، که میگن هبه معوضه. اینا عقود لازمه که قابل به هم خوردن نیست. بعضی از عقود هست جائزه، یعنی یک طرفه میشه به هم بزنن. عقد شرکت یکی از اوناست، مشارکت میکنن، نه توی مالی مشترکن دو نفر، این عقد نیست، این تو مال مشترکن. اما اگر دو نفر با هم مشارکت کنن در یک کاری، این سرمایه بیره اونم بیاره، اگر عقد شرکت جایی محقق شد این عقد جایزه، یعنی مادامی است که طرفین فسخ نکردن، از اون نقطه که فسخ کنن خود به خود این عقد از بین میره. همینطور در مورد آریه، یعنی یه چیزی رو به دیگری میدید که او مصرف کنه، میتونید به هم بزنید، ولو اینکه از اول به او گفته بودید که مثلا تا سال بعد من این جنس رو لازم ندارم، شما میتونی مصرف کنی. البته خلف وعده رو از بعضی فقها تکلیفا نسبت بهش احتیاط واجب میکنن که این کار انجام نشه، بعضی دیگر از فقها مکروه میدونن به کراهت شدید، اگر از اول قصد نداشته باشه که به هم بزنه، و الا اگر وعده میدهد در حالی که نیت داره که بعدن تخلف کنه، این از مصادیق کذب و جایز نیست. اما اگه چنین قصدی رو نداشته بعدن قصدش عوض میشه، بیشتر فقها این رو مکروه میدونن به کراهت شدید. بعضی هم احتیاط واجب میکنن که این کار انجام نشه، شبهه حرمت دارن. ولی منهای بحث حرمت تکلیفیش، اگر مالی رو به کسی دادید که او مصرف کنه، میتونید شما پس بگیرید و عقد جایزه. در اینجا عقد وکالت عقد جایزه. بعضی از عقود هستند که یک طرف قابل به هم زدنند. عقد وکالت از جمله اونهاست. اگر من شما رو وکیل میکنم که برید کاری رو انجام بدید، به مجردی که من شما رو عزل کردم از وکالت دیگه شما وکیل من نیستید. البته اگر من عزل بکنم خبرش به شما نرسه و شما تصرفی بکنید تو همون محدوده وکالت، اون تصرف شما نافذ شرعن. ولی اگر خبرش به شما رسید شما دیگه وکیل من نیستید. یه چیزی الان تو دفترخانه ها به عنوان وکالت بلا عزل می نویسن، آیا این درسته یا درست نیست؟ مثلا میره کسی توی دفترخانه برای کسی می نویسه که او وکیل من هست به وکالت بلا عزل، آیا این درسته یا نه؟ در اینجا من بحث طلبگی و به تعبیر علما بحث فنیشو نمیخوام بکنم. اگر در متن اون قرارداد این چنین آمده که آقای الف از طرف آقای ب وکیل است و این وکالت شرط شده در ضمن عقد لازمی که غیر از خود همین عقد وکالت، تعبیر می نویسن عقد خارج لازم، یعنی این عقد نیست ولی اون عقد عقد لازمه، مثل خرید و فروش، مثل اجاره. اگر در ضمن او چنین شرطی رو بکنن که آقای الف از طرف آقای ب وکیل باشه، این رو بسیاری از فقها صحیح می دونن. ولی نکتهش اینه که باید اون عقد خارج لازمه حتما باید باشه. گاهی فقط می نویسن تو دفتر ولی در واقع چنین عقدی صورت نمیگیره. باید یه خودکاری مثلا یه چیزی ولو به قیمت کم واقعا خریده بشود، واقعا فروخته بشود و در ضمن او این شرط بشه. اگر چنین چیزی نباشه در واقع این فرد وکیل از طرف او ولی نه به وکالت بلا عزل، ولی او سند داره و میتونه بر اساس این تو محاکم ادعا کنه. اما اگر چنین چیزی نباشه در متن واقع، این شخص وکیل بلا عزل نیست، بلکه وکیلیست مادامی که این طرف به هم نزده. اگه به هم بزنه در این صورت او دیگه شرعاً نمیتونه به مقتضای وکالت عمل کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید.